ترور شهید حاج عماد مقنیه در شامگاه سه‌شنبه 23 بهمن ماه سال 1387 توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد با همدستی سرویس‌های امنیتی و جاسوسی برخی دولت‌های عربی در دمشق، چهره زشت و کریه برخی دولت‌های خودفروخته عربی و نیز ماهیت سران برخی گروه‌ها و احزاب دست راستی لبنان را آشکار ساخت. این همدستی همچنین نشان داد که هیچ نظام سیاسی به اندازه برخی رژیم‌های دست نشانده در جهان عرب، قهرمانان ملی خود را که مایه عزت و سرافرازی ملت‌های عرب و مسلمان شده اند، تا این اندازه تحقیر نمی‌کنند. آقای سید محمد صادق حسینی، کارشناس امور خاورمیانه، در گفتگوی اختصاصی با شاهد یاران، ضمن تجلیل و تقدیر از مجاهدت‌های خستگی ناپذیر شهید حاج عماد مقنیه و با ارائه تحلیلی جامع و منطقی از دلایل همدستی برخی رژیم‌های عرب منطقه با رژیم صهیونیستی در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی به شهادت رساندن این شهید فرزانه را آشکار ساخته است که با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم. گفتگو رو با این پرسش آغاز می‌کنم که حاج عماد مقنیه کیست؟ جنابالی که سالها در لبنان زندگی کردین و با برخی انقلابیون عرب ارتباط داشتین، ایشون رو چگونه مبارزی یافتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت سخن گفتن از این اسطوره مقاومت یا این مرد اسطوره‌ای کار دشواری است. اگر او را چگوارای اعراب و مسلمانان عصر حاضر بنامیم اغراق نگفتیم، زیرا او با ایمان و عقیده استوار دینی فراتر از مرزهای لبنان و فراتر از مرزهای جغرافیای جهان عربی و دنیای اسلام می‌اندیشید. از زمانی که این مرد خود را شناخت، در مسیر جهاد گام برداشت. از روزی که بنده و دو تن از برادرانم و تعدادی از مجاهدان ایرانی و عراقی بر اثر فشارهای رژیم حزب بعث نجف اشرف را ترک کردم و در لبنان استقرار یافتم، با تعدادی از برادران مبارز و آزادی خواه لبنانی از جمله حاج عماد مقنیه آشنا شدم. او را جوانی مؤمن و متعهد یافتم که تدین و اعتقادات مذهبی او نظیر نداشت. این ویژگی بی نظیر حاج رضوان را از دیگران متمایز می کرد. به این دلیل این جوان شیعه و متدین لبنانی را از دیگران متمایز دیدم که دوران جوانی می کوشید میان دین و سیاست آمیختگی ایجاد کند. در آن برهه مبارزان فراوانی در لبنان فعالیت می کردند، ولی هرگز به خود اجازه نمی دادند سیاست را با دین آمیخته کنند. اصولاً به فرهنگ دینی علاقه نداشتند. افسون بر آن، در آن شرایط کسی نبود که جامعه لبنان را با جوامع عربی و اسلامی پیوند دهد. در آن مرحله دو گرایش خطرناک بر جهتگیری ها و رویکردهای شخصیت های سیاسی و سران احزاب لبنانی حاکمیت داشت. یک جریان به راست گرایی و انزوا طلبی گرایش داشت. نظریه پردازان این گرایش این ایده را مطرح می کردند که قدرت لبنان در ضعف او نهفته است و می کوشیدند لبنان را به سمت دنبال روی از کشورهای غربی، به ویژه دایه مهربانتر از مادر فرانسه، رهنمون سازند. جریان دوم به چپ گرایی و طرفداری از بلوک سوسیالیسم گرایش داشت و می کوشید لبنان را به اتحاد جماهیر شوروی پیوند دهد. در میان این دو جریان نیروهای مؤمن و متحد جایگاهی نداشتند. در آن شرایط سرنوشت ساز و تاریخی و در سایه سردرگمی همه روحانیون و همه سیاستمداران لبنانی بیطرف و یا مستقل، حاج عماد مقنیه این جوان انقلابی برانگیخته شد و از دوران جوانی در صدد نجات لبنان از این سردرگمی برآمد. کوشید پیوندهای دینی و پیوندهای مشترک تاریخی لبنان و فلسطین را تقویت کند. تلاشهای دامنداری را برای پیوستن انقلابیون لبنان و فلسطین با جهان عرب و دنیای اسلام به عمل آورد. میتوان این رویکرد را یک حرکت خردمندانه از سوی یک انسان به تمام معنا نابغه توصیف کرد.
ویژگی هایی که به اونها اشاره کردید این پرسش رو در ذهن به وجود میاره که هر انسان اندیشمند و مجاهد از یک مکتب فکری فارغ التحصیل شده. بفرمایید که پشتوانه فکری حاج عماد مقنیه در چه مکتبی بوده و نبوغ فکری خودش رو از کجا آموخته؟
تردید ندارم که شهید حاج عماد مقنیه در راهکار خود به منظور نجات انسان از بی‌عدالتی و نادانی همه مکاتب فکری و مکاتب انسانی را جستجو کرد. اهمیت پشتوانه فکری حاج عماد مقنیه این نیست که او پیرو مکتب حزب الدعوه و یا پیرو جنبش اسلامی شیعی و یا جنبش سنی بوده و یا شاگرد مکتب یک مجتهد بزرگ بوده باشد. با وجودی که حاج عماد از سرچشمه همه این مکاتب نوشیده است، اما اهمیت او در این است که مردی از جنس مردم بوده است، از قشر مستضعف جامعه برانگیخته شده و به سوی مردم بازگشته است. او ادبیات همه جنبش های اسلامی از جمله ادبیات جنبش اخوان المسلمین و مرحوم سید قطب و شهید حسن البنا را مطالعه کرده بود.
پس در نتیجه این مطالعات بود که تونست نظریه های فکری و سازمانی ارائه بده.
حاج عماد مقنیه تئوریسین نبود، نه به این دلیل که به نظریه پردازی اعتقاد نداشت. با وجودی که به بیشتر نظریه پردازان احترام می‌گذاشت، ولی شخصاً بر این باور بود که میدان کارزار بهترین آزمون است. میدان کارزار را نماد و ملاک عمل می‌دانست. من شیوه جنگ و مبارزه او را در تشکیلات جنبش فتح با چشم خود دیدم. جنبش فتح یک جنبش اسلامی نبود، ولی حاج عماد فقط دشمن را نشانه گیری می کرد. با وجودی که دیدگاه های فکری جوانان مستقل لبنانی با جنبش فتح متفاوت بود، اما حاج عماد می کوشید روابط آنان را با جنبش فتح منسجم کند، زیرا هدف او بازگرداندن لبنان به محیط عربی و اسلامی این کشور بود. می‌کوشید مبارزات ملت‌های منطقه را به سوی آرمان فلسطین که مهمترین قضیه اعراب و مسلمانان می‌باشد رهنمون سازد. حاج عماد مقنیه پیش از این که با دیدگاه‌ها و اهداف امام خمینی آشنا شود، نسبت به ابعاد خطر موجودیت کیان قاسب صهیونیستی در لبنان و منطقه شناخت پیدا کرده بود. او باور داشت که رژیم صهیونیستی یک قده سرطانی است که باید ریشه‌کن شود، زیرا خطر رژیم صهیونیستی را به روشنی درک کرده بود.
دیدگاه ها و راهکارهای امام موسی صدر چه نقشی در تبلور فکری شهید عماد مقنیه داشت؟
به محض اینکه امام موسی صدر وارد لبنان شد و کار سازندگی جامعه شیعیان لبنان را آغاز کرد و آنگاه که گردانهای مقاومت لبنان تأسیس شد، حاج عماد مقنیه بیدرنگ به کمک امام موسی صدر شتافت، ولی از پیوستن به تشکیلات جنبش عمل خودداری کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های حاج رضوان این است که هیچ وقت به حزب‌گرایی اعتقاد نداشت. اصولاً مانند کسی بود که برای تحقق فلسفه امت حزب الله آفریده شده بود. قبل از تشکیل حزب الله به فلسفه امت حزب الله ایمان مطلق داشت. همان گونه که می‌دانید حزب الله پس از یورش اسرائیل به لبنان در سال 1982 تأسیس شد، ولی شهید حاج عماد مقنیه چند سال پیش از تأسیس حزب الله به این ایده گرایش داشت و او نماد یک ملت بود. در زمانی که دیدگاه‌های فکری و عقاید اجتهادی علامه سید محمد حسین فضل الله در جامعه شیعیان لبنان به عنوان یک مکتب فکری رواج داشت، حاج عماد مقنیه مدتی به این مکتب فکری گرایش پیدا کرد. مانند گمگشته‌ای که پی در پی قله‌های تکامل فکری و سیاسی و عقیدتی را جستجو می‌کند، در این حال می‌کوشید همه مبارزان و تلاشگران را به قبله مرکزی و محور مبارزات اعراب و مسلمانان یعنی سرزمین فلسطین رهنمون سازد.
حاج عماد مقنیه چه تفاوت‌ها و برتری‌هایی بر سایر شخصیت‌های انقلابی داشتند؟
این پرسش مهمی است. بسیاری از مجاهدان و مبارزان و تئوریسین‌های آن مرحله به فریادهای دادخواهانه ملت‌های مسلمان توجهی نداشتند. برای آنها مهم نبود که ملت مسلمان ایران زیر سایه حکومت استبدادی پهلوی به سر می برد. ولی شهید عماد مقنیه به شدت از این درد رنج می برد و به محض اینکه انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد، تحت تأثیر انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. زمانی هم که مبارزان ایرانی به لبنان می آمدند و کمک تقاضا می کردند، حاج عماد آنان را به پایگاه‌های جنبش فتح رهنمون می کرد تا آموزش ببینند و به کشورشان بازگردند. جز کسب رضای خداوند متعال هیچ منافع مادی عاید او نمی شد. برادران عراقی که از ستم صدام فرار می کردند و به لبنان می آمدند، حاج عماد به آنها پناه می داد و کمکشان می کرد تا به عراق بازگردند و کشورشان را از حکومت استبدادی صدام نجات دهند. یکی دیگر از ویژگی های حاج رضوان این است که با جهان بینی باز و گسترده حرکت می کرد. با انقلابیون آمریکای لاتین، به ویژه انقلابیون بولیوی و طرفداران چگوارا ارتباط نزدیک داشت. این انقلابیون به لبنان می آمدند تا هم به فلسطینی ها کمک کنند و هم خودشان بهره مند شوند. بسیاری از انقلابیون چپگرای اروپا که بر ضد امپریالیسم آمریکا مبارزه می کردند، به لبنان می آمدند و با شهید عماد مقنیه ارتباط برقرار می کردند. او به منظور تضعیف امپریالیسم آمریکا با انقلابیون اروپایی همکاری می کرد، زیرا آمریکا مهمترین پشتیبان رژیم صهیونیستی است. بنابراین آنچه که حاج عماد را از دیگران متمایز می ساخت این است که او بین المللی می اندیشید و خود را به لبنان و فلسطین و خاورمیانه محدود نمی ساخت. او هرگز به حزبگرایی و گروهگرایی اعتقاد نداشت و با وجودی که به نظم و انضباط و سازماندهی اعتقاد داشت، خود را همواره از کشمکش ها و درگیری های حزبی و گروهی دور می ساخت. از تنگ نظری ها و خطبازی ها هم متنفر بود.
بعد از شهادت حاج عماد مقنیه، برخی نویسندگان و تحلیلگران لبنانی شیوه ها و راهکارهای مبارزاتی و عملیاتی ایشون رو مانند شیوه های هوشیمین، رهبر انقلابیون ویتنام توصیف کردند. ولی جنابالی ایشون رو چگوارای اعراب توصیف میکنید. چه تفاوتی میان این دو شیوه انقلابی وجود داره؟
در پی جنگ های متعددی که حاج رضوان فرماندهی آنها را بر عهده داشت و پس از تحکیم پایه های حزب الله در لبنان، تحول چشمگیری در راهکارها و شیوه های مبارزاتی او بروز کرد. در آغاز پیکار با شیوه های پارتیزانی و جنگ های چریکی به سبک چگوارا و انقلابیون آمریکای لاتین مبارزه می کرد. ولی هر اندازه تاریخ می گذشت، شیوه ها و سبک های جدیدی را گزینش می کرد. شیوه های جنگ ویتنام و راهکارهای هوشیمین نیز یکی از شیوه های او بود. سرانجام حاج عماد میان شیوه های چگوارا و شیوه های هوشیمین آمیختگی ایجاد کرد و مکتب نظامی جدیدی را به وجود آورد که به مکتب منحصر به فرد حاج عماد مقنیه نامیده می شود که همانا مکتب امت حزب الله است.
با توجه به نکاتی که به اون اشاره کردید، به نظر میرسه که حاج عماد مقنیه رو از زمین سازان ظهور حضرت صاحب الزمان عجل الله میدونید. همه تلاش ها و مبارزات ایشون رو در پرتو انتظار و زمین سازی منجی نهایی تعبیر میکنید، اینطور نیست؟
حاج رضوان از نظر علمی و منطقی و الهی 100% به این ایده ایمان داشت که اگر انسان‌های پیرو همه ادیان و همه اقوام و همه طوایف در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها قیام نکنند و با ظلم و بی‌عدالتی مبارزه نکنند، زمینه واقعی ظهور مهدی موعود عجل الله فراهم نمی‌شود. او نه فقط شیعیان و مسلمانان، بلکه همه انسان‌ها را به قیام و انتظار ظهور امام زمان عجل الله فرا می‌خواند. زیرا قیام و ظهور امام زمان عجل الله نماد و بیانگر قیام همه ملت‌های ستم دیده جهان است. قیام حضرت مهدی عجل الله به همه ملت‌های جهان تعلق دارد. زندگی روزمره و روابط اجتماعی حاج رضوان به چارچوب مرزهای جغرافیایی لبنان محدود نبود. روابط و همکاری‌های او از چارچوب مرزهای لبنان، فلسطین، ایران و کشورهای خاورمیانه فراتر رفت و با همه ملت‌های جهان ارتباط دوستانه برقرار کرد. از هیچ فرصتی برای آشنایی و همکاری با نمایندگان نهضت‌های رهایی بخش در جهان دریغ نمی‌کرد. به منظور پشتیبانی از نظریه ظهور منجی، روح انسانیت را میان دوستان و همکاران خیش زنده می‌کرد. من اطلاع دارم حاج عماد مبارزان اروپای شرقی را که به لبنان می آمدند با مبارزان آمریکای لاتین آشنا می کرد. آنان را به همکاری مشترک بر ضد قدرت‌های استکباری فرا می خواند. میان مبارزان غیر مسلمان با مبارزان مسلمان هماهنگی ایجاد می کرد. او با این شیوه و شیوه های دیگر زمینه ظهور امام عصر عجل الله را فراهم می کرده است.
حاج عماد مغنیه بر ضد اسرائیل و بر ضد منافع غرب در لبنان مبارزه می کرد و هرگز متعرض دولت‌های عربی نمی شد. با این حال چرا برخی دولت‌های عرب منطقه در ترور ایشون با موساد همکاری کردند؟
متاسفانه برخی رژیم‌های بزرگ عرب منطقه که مدعی دفاع از اعراب و مسلمانان هستند در زمینه رفت و آمدها و تحرکات حاج عماد مغنیه اطلاعات فراوانی جمع‌آوری کرده و آن را در اختیار دشمن صهیونیستی قرار دادند. به دشمن کمک کردند تا این مرد بزرگ و این فرمانده اسطوره‌ای را به شهادت برساند. به این علت که این رژیم‌ها نسبت به حزب الله کینه داشتند و این کینه توزی چشم و دل آنها را کور کرده بود. علت دوم این است که این رژیم ها به حدی سست و ضعیف شدند که زمام امور خود را به دست آمریکا سپردند. علت سوم این است که حاج عماد مغنیه با پایداری در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی هویت و ماهیت زشت این رژیم ها را رسوا کرده بود. حاج عماد با جنگ‌های پی در پی و پیروزمند با رژیم صهیونیستی به افکار عمومی نشان داد که یک گروه کوچک و اندک و سازماندهی شده ولی با ایمان قوی و اراده خلل ناپذیر که خواهان عزت و کرامت انسانی می باشد قادر است دشمن تا دندان مسلح را شکست دهد، در حالی که این رژیم ها 60 سال است که از رویارویی با اسرائیل ناتوان هستند و هر چند مدت یک بار در جنگ با این رژیم شکست می خورند. نظام‌های پوسیده و حاکم در جهان عرب پیروزی‌های درخشان حاج عماد مغنیه را گناه نابخشودنی می‌دانستند و مایل نبودند کسی مانند حاج رضوان بینیشان را به خاک ذلت بمالد و آنها را رسوا کند.
بعد از جنگ 33 روزه ملاحظه کردیم که بیشتر احزاب سیاسی و توایف لبنان به ویژه گروه 14 مارس بر ضد حزب الله بسیج شده بودند. آیا جریانات هم در جمع‌آوری اطلاعات و کمک به موساد نقش داشتند؟
متاسفانه برخی شخصیت‌های سیاسی و سرشناس لبنانی از این مسئله خشمگین بودند که در طول چند دهه گذشته نتوانستند دستاوردهای مفیدی برای مردم کشورشان داشته باشند، بلکه با شعارهای توخالی و شعارهای دروغین ملی‌گرایی و انقلابی و دفاع از سوسیالیسم و آرمان کارگران و زحمتکشان اهداف و آرمانهای مردم را مورد معامله قرار می‌دادند. زمانی که حاج عماد مغنیه به صحنه آمد، شعارهای آنان را نیز رسوا کرد. به ویژه این که در سالهای اخیر منافع چپگرایان و سوسیالیست‌های دروغین لبنان با منافع رژیم‌های عرب منطقه و منافع رژیم صهیونیستی و منافع برخی قدرت‌های جهان گره خورد. طرفداران هرج و مرج سازنده و یا به قول خودمان هواداران انقلاب مخملی و طرفداران یورش دموکراسی غربی به جهان عرب و دنیای اسلام گمان کردند که یورش این دموکراسی با شعارهای هرج و مرج سازنده میتواند جنبش‌های مقاومت و دولت‌های طرفدار مقاومت در منطقه همچون جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوریه و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی را از بین ببرد. متاسفانه شخصیت‌ها و جریانات مزبور لبنانی ضمن تلاش برای تضعیف مقاومت اسلامی لبنان با شیوه‌های خیانتکارانه و نامردانه در جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی حاج عماد مغنیه از طریق افراد جاسوس و سیستم‌های ارتباطی و ارائه آن به رژیم صهیونیستی نقش بسزایی در شهادت ایشان ایفا کردند.